بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبل از اینکه شروع بکنیم عرض کنم که دیروز استاد بزرگوار جناب آقای حشمت پور به رحمت خدا رفتند، که ظاهرنم امروز تشییع جنازشون بعد از ظهر. یکی دو جمله راجع به این استاد بزرگوار عرض کنم خدمتون. اون زمانی که من رسائل میخوندم با یه بند خدایی رسائل رو مباحثه میکردم که بعدم تو جنگ شهید شد، اون هم مباحثه من درس رسائل آقای حشمت پور میرفت. من درس رسائل مرحوم آیت الله تهرانی میرفتم، اون هم مباحثه درس استاد حشمت پور. اون زمان یادمه که این تفسیر المیزانم اولین بار اون موقع داشت چاپ میشد، یعنی علامه هنوز جلده آخرش رو داشت می نوشت. اون موقع آیت الله گلپایگانی یه دوره المیزان هدیه داد به آقای حشمت پور به عنوان بهترین استاد درس رسائل، یعنی اون زمان ایشون بهترین استاد رسائل بود، که اون موقع اصلا این چیزا نبود جایزه بدن تشویق بکنن، خیلی کم بود یا اصلا نبود، ولی ایشون اون موقع بهترین استاد رسائل بود. این سالهای اخیر آقای حشمت پور بیشتر تو علوم عقلی، فلسفه و منطق و اینجور چیزا اشتهار داشت، ولی توی فقه، توی اصول واقعا یک استاد زبردست به تمام معنا بود. یکی از ویژگی های آقای حشمت پور این بود که بسیار بسیار اهل مطالعه بود و درس و بحث برش خیلی مهم بود، یعنی برای یه درسی که میخواست بگوید گاهی مثلا 10 ساعت 15 ساعت برای 1 ساعت درس مطالعه میکرد. هر چیزی که احتمال داشت مطلبی مرتبط با این بحث داشته باشه مطالعه میکرد، گاهی برای یک کلمه که ببینه مذکره یا مؤنثه، تا دارد یا نداره، چقدر کتاب خونه های مختلف میگشت، نسخه های خطی رو پیدا میکرد که ببینه این کلمه توی این کتاب های مختلف چجوری نقل شده. یعنی درسش برایش بسیار بسیار مهم بود و واقعا هم عالمانه درس میگفت. من سراغ دارم بعضی افرادی توی حوزه همین سالهای اخیر تدریس میکنند و استادند و درس میگویند، ولی میدونستم شبا میرن نوارهای آقای حشمت پور رو گوش میدند و بعد فردا میان درس میدن. حالا اگر همین مقدارش هم باشد بازم اینم خوبه ها، بعضی حالا همونم گوش نمیدن و درس میگن همه شیر مالی میکنن، اون که دیگه هیچ. ولی بعضی هایی که یعنی به عنوان استاد معروفن اینه کسانی هن که نواره یا آقای حشمت پور رو گوش میدادن و درس میگفتن. از جنبه علمی واقعا انسان کم نظیری بود، کتابایی که اصلا کمتر کسی میخونه الان کتاب شرح مواقف خب یه زمانی کتاب درسی حوزه بوده، الان کمتر کسی میخونه، ولی خب ایشون شرح مواقف رو مثلا تدریس میکرد، یا مثلا شوارق لاهیجی رو، یا مثلا حالا اشارات و شفا و اینجور چیزا که دیگه خیلی عادی بود برای درسای آقای حشمت پور. کتاب های حدیثی زیادی رو تدریس کرد، مثلا همین توحید صدوق و کتاب های تفسیری متعددی را، مثل کتاب تفسیر بیضاوی. یکی دیگه از ویژگی های آقای حشمت پور این بود که بسیار بسیار آدم متخلقی بود، خیلی مقید بود به این که پشت سر کسی حرفی نزنه، غیبت نکنه، ناسزا نگوید. انسانی بود که واقعا از هر جهت وارسته بود. انشاءالله که خداوند ایشون رو با اولیای خودش محشور بکنه و انشاءالله که شبیه ایشونم توی حوزه انشاءالله زیاد باشند در آینده انشاءالله. رضوان الله علیه. برای شادی روحش یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره یه بیع موازعه بود. موازعه گفتیم یعنی همین تخفیفات، همین تخفیف دادن. اول یه مطلبی رو از کتاب مبسوط سرخسی نقل کنم. این کتاب مبسوط سرخسی یه کتاب فقهی خیلی خوبیه، در جلد 13 صفحه 91. اونجا آقای سرخسی میگه که بیع مرابحه و موازعه از جاهایی که شارع بنایش بر احتیاط بوده و هرچی میشه در اینجور معامله باید احتیاط کرد. علتش هم اینه که ببینید، اولا بیع مرابحه با همه معاملاتی که تو مکاسب خوندیم فرق میکنه. توی این معاملاتی که توی مکاسب بود بحث دروغ، کذب، اینا خیلی جایگاهی نداشت. فقط در کل مکاسب ها، در کل مکاسب یکی بحث بیع نجش، یکی هم تسریه. این دوتا بود که بحث کذب یا دروغ یا کلک تو معامله مطرح شده بود. اونم یا تو هستیه توی مکاسب شیخی سطر دو سطر اینا را عنوان کرد. در حالی که بیع مرابحه از یه طرف مربوط به بحث صدق و کذبه که بایع در اخبار به رأس المال باید راست بگوید یا نه، و اینکه همیشه توی فقه میگفتن دروغ گفتن حرامه اما راست گفتن واجب نیست، اما توی بیع مرابحه و موازعه راست گفتن واجبه، نه اینکه فقط دروغ حرامه. اینجا از مواردی که راست گفتنم واجبه. دارم علت اهمیت و احتیاط در باب مرابحه رو میگم. دومم این که این مسئله مرتبط به باب اماناته. اصلا میشه بگویی بیع مرابحه یا موازعه یه نوع بیع امانته و خیانت در امانت هم حرامه. همون که قبل نل مسترسل سهتون، خیانت کردن به اعتماد مردم حرامه و در باب مرابحه خیانت به اعتماد مردمه. سومین علت این که در باب مرابحه شارع خیلی احتیاط کرده اینه که مرابحه و موازعه بسیار شبیه هست به مسئله ربا، چون میخواد به که اون سرمایه اینقدر سود میاد روش و این شبیه رباست. ربا نیستا اما شبیه رباست. و شاید علت این که ائمه علیهم السلام هم میگفتن بیع مرابح مکروه همین باشه دا، چون شبهه ربا درش هست. به خاطر این سه تا مسئله که عرض کردن، یعنی مسئله صدق و کذب و مسئله امانت و مسئله ربا، به خاطر این سه تا مسئله باید بگیم که بیع مرابح جای احتیاطه. حالا یکی از مواردی که باید احتیاط بکنیم در باب موازعه. خب اینم همینه دیگه. نه تو مرابعه چی میکنه؟ تو مرابعه خب هم دیگه. خب اینم طرف مقابل اونه دیگه. چرا دیگه طرف این نقیزند. خب بله 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 بله، شباهتش به ربا خیلی زیاده. به همین جهت شاید ائمه علیه السلام میفرمودن کراهت داره. بگیرید صد در صد رباس. بله، به این حالا یه چند تا نکته در این باره، بعد حالا روزای آینده یه چند تا مسئله خیلی مهم درباره موازه همین تخفیف عرض میکنم. اولا این یه مسئله که این که روشنه که اگر کسی چیزی را گرون خرید، از کلار افسرش از قیمت بازار گرون تر خرید، این اگر بخواد مرابه بکنه حتما حرامه، چون کلا گذاشتن سر مردمه. مثلا فرض کنید من خودم بلد نبودم تو بازار چیزی خرید و فروش کنم، کلا رفسری گرون خریدم، حالا میخوام به شما بفروشم، بیام به شما بگویم والله به این قیمت خودم خریدم اینقدرم سود میخوام. اینجا بینی این الان داره کلا میگذره سر مردم، چون سر من کلا رفته. شما خیال میکنید که من وقتی خریدم اهل معامله بودم و بلد بودم و چونه ام زده ام، حالا میگم اینقدر خریدم بعدم اینقدر سود میخوام. اینجایی که الان کسی اهل معامله نبود، اهل بازار نبود و چیزی را گرون خرید، وقتی که مرابه بفروشد حتما به مشتری ضرر زده، بلزا اینجا مرابهش که حرامه. در موازعه هم وقت همینطوره. اون به شما اعتماد کرد که شما رعایت مصلحت خودتونو کردید و به این قیمت خریدید، در حالی که رعایت مصلحت نشده بوده. به اعتماد به این که شما درست خریدید، اونم داره از شما گرونتر میخره. خب حالا یه چند تا مسئله ببینید. یه مسئله اینه که یه چیزی داریم صلح، یکی بیع. اینه که آخر شب میوه میفروشند، میخواد همشو یه جا بده و بره، اینا خب بیعش که باطله. بگه همشو اینقدر میفروشم، این بی باطله. شما باید اگرم میخواید بخرید باید مصالحه کنید، نه اینکه بخرید. خب مصالحه همیشه بنایش بر سهلنگاریه و بی همیشه بنایش بر مماکسه، دقت، چونه زدن. بنای بی بر این چیزاست. یعنی توی مصالحه بنابر سهلنگاریز و عدم دقت، توی بیع همیشه بنابر دقته. حالا اگر که یه چیزی رو شما آخر شب بوده فروختید یا آخر شب بوده خریدید که مصالحه است، معمولا مصالحه است، اینی که مصالحه است یعنی دقتی توش نیست. حالا این را که خریدید به هر قیمتی، حالا میخواید بفروشید، اینجا هم مرابهش حرامه هم موازعش حرامه. مگر اینکه شما صریحا بگویید، بگید که اینو نخریدم و اینو مصالحه کردم به این مقدار و اینقدرم سود میخوام، یا موازعه میکنم اینقدر ضرر. اما باید بگوید که با مصالحه این پای من اینقدر در اومده، نه اینکه بگوید اینا خریدم، چون تو مصالحه بنابر سهلنگاریست و لذا چون سهلنگاریه شاید دیگه حال دیگه کشیدن و این حرفا ندارم، یا لی پول بدیم و بریم دیگه، یا اون بایه هم همینجور میگه بدیم بریم دیگه خسته شدیم. بنای اون جور معاملات چون بر صلح و صلح عدم دقت و بنای بی بر دقت، مخصوصا مرابحه و موازعه، ولذا جایز نیست. چیزی را که شما مصالحه کرده اید این را مرابحه یا موازعه بفروشید. بله اشکال نداره که تصریح بکنید، سریع هم بگید که اینو مصالحه کردم به این مقدار و این مقدار میفروشم. این طوری نیست. نکته بعدی، اگر یک کسی یه چیزی رو گرون خرید، مثلا سر معامله سرش کلا رفته بود، گرون خریده بود، حالا که میخواد بفروشه مرابحه بفروشه که قطعا جایز نیست، این که واضحه، این که دید دلیل نمیخواد، اما اگر خواست موازعه بفروشه، یعنی این چیز گرون خریده، مثلا اینو خرید 100 تومن در حالی که 80 تومن میارزید، بعد بیاد به شما بگه که آقا خودم 100 تومن خریدم به شما 80 تومن میدم، که قیمت بازارش هم همون 80 تومنه، اینجور معامله جایزه یا جایز نیست؟ که بینید یه الان موازعه، الان شمام که دارید میخرید به 80 تومن به قیمت عادلانه خریدید، قیمت عادلانش همون 80ه، ولی اینجور معامله حرامه، به خاطر اینکه مشتری الان به شما اینجوری اعتماد کرد که این قیمتش 100 بوده و ایشون داره به من 80 میده، در حالی که این گرون خریده بوده سرش کلا رفته بوده و حالا داره به من 80 میدهد. مشتری از جهت مال ضرر نکرده چون قیمت 80 تومن و 80 تومن خریده، اما از جهت ارز، از جهت اعتماد به مشتری خیانت شده. مشتری اعتماد کرد به شما که شما گفتی 100 خریدم، یعنی قیمت 100 بوده و 80 دارم میدم، پس اینجور جایی هم میشه بگوییم که بیعه موازعه با اینکه زیر قیمت داره میده حرامه، یعنی این تخفیف ها. خب ولی ضرر نکرده، نه بله فکر میگه، پس اون همون ارزه، ولی از نظر مال که 80 تومن 80 تومن خریده، از نظر مالی ضرر نکرده، ارزه بله، همین الان ارزه، ضرر ارزیه دی بله. الان میگم که این وضعیه یا تکلیفه. نه اون حالا حرف دیگریه، نه فعلا ما اینو داریم میگیم که اونجایی که مشتری به بایع اعتماد کرد و این اعتماد مورد خیانت قرار گرفت، شبیه همین مسئله است. اگر که بگه که مثلا اینو به 90 تومن خریدم و به 90 هم میفروشم، اگر یک کسی یه چیزی رو رفت خرید به 100 تومن بعد فهمید 10 تومن سرش کلا گذاشتند، حالا اومد میخواد اینو به شما بفروشه، گفت که اینو تولیه میفروشم، خودش 100 خریده بودا ولی کلا رفته بود سرش، اومد به شما گفت که اینو 90 خریدم به 90 هم میفروشم، 10 تومن که سرش کلا رفته بود اونو کم کرد، گفت 90 خریدم به 90 هم میفروشم، یعنی به یه تولیه به همون قیمتی که خریدم در حالی که به 100 خریده بود. اینجور اینه بهش میگهد به یه تولیه، به یه تولیه الان اینجا درسته یا باطله؟ این الان 10 تومن زیر قیمت داره میده دا قیمتی که خریده، ولی چون که ما گفتیم ملاک در باب بیعه مرابحه و موازعه اعتماد و امانت داریه، این امانت نیست که من چیزی را که 100 خریدم به شما بگم به 90 خریدم، با اینکه دارم کم میگم ما، ولی خیانت به شماست، چون این باعث میشه که شما سرتون یه کلایی بره. شاید من دیدم این رو که 100 خریدم کسی از این به 100 نمیخره، برای اینکه کلا بگذارم سر شما میگم همونی که خریدم که 90 باشه به 90 میدم، به مشتری فریب میخوره. بلذا اینجور جاییم این بیع جایز نیست. حالا خوبم به هم بخوره، هیچ مشکل نداره. خب حالا بن ضرر ارسی هم هست، ولی سا گفتم جایز نیست. نه، هم مالیه هم ارسی. چون این داره میگه که موازه میفروشم یا تولی. حالا یه مسئله دیگم بگم که جواب اون سوالی که اون آقا فرمود با این مسئله روشن میشه. یه موارد زیادی هست که با یه چیزی را میفروشد به مشتری و شبیه همین مرابحه و موازه. این رو که بایع فروخته قیمتش توی بازار بیشتره، اما فروشنده به شما کم میفروشه و شرط میکنه که شما هم به هر کسی میفروشی کم بفروش. مثل بسیاری از این مواردی که دولت یه کالایی رو میفروشه به کسی، بعدم میگه شرط میکنه که شما به هر کی میفروشی با یه بین قیمتی که من میگم کم بفروشی. مثالش مثلا فرسودی مثل همین داروها که دولت توزیع میکنه، دولت یه قیمتی رو تعیین میکنه برای این دارو و به داروخونم میگه که از این قیمت بیشتر نباید بفروشی. یعنی شبیه همین مرابحه و موازه است که منی دو تا معامله است، معامله دوم مترتبه بر معامله اوله. یا مثلا همین آرد که دولت میده به نونوایی ها، خب این کمتر از قیمت بازار آردو میده به نونوایی، ولی با اینم شرط میکنه که اینو به هر کس نون میدی یا آرد میفروشی از این قیمت بیشتر نباید بفروشی. حالا این نونوایی اگر که خواست این آرد را به کس دیگه بفروشد، گرونتر بفروشه، بیش از اونی که دولت گفته بود. یعنی این معامله دوم که مترتبه بر معامله اول، شرطی که تو معامله اول گفته شده رعایت نشد، یا دارو رو دارو خونه خواست گرونتر از اونی که دولت گفته بفروشد. اینجا این بحث پیش میاد که آیا رعایت شرط در معاملات وجوب تکلیفی داره یا وجوب وضعی داره یا هر دوتاش یا اصلا واجب نیست. اگر که این شرط شرط ضمن معامله نباشد، یعنی دولت مثلا این دارو رو میده به داروخونه، بعدم حالا یه قرارداد دیگه شرط میکنه که اینو گرون نباید بفروشید، این جور شرطی وجوب وفا ندارد، نه تکلیفن نه وزن. این که روشنه، یعنی داروخونه به هر قیمتی خواست میتونه بفروشه. بله، خارج از عقد. ولی اگر که نه، در ضمن خود عقد اول شرط کرد که از این قیمت بالاتر نفروشی، خب این جور شرطی وجوب وفا دارد. ولی حالا وجوب وفای تکلیفی یا وضعی یا دوتاش. افرادی مثل شهید اول، شهید اول معتقده که این جو شرطی وجوب وفا دارد اما وضعاً نه تکلیفاً. یعنی اگه این داروخونه رفت این دارو رو آزاد فروخ و گرون فروخ گناهی که نکرده. معاملش هم صحیحه، پولیم که میگیره حلاله، فقط دولت این حقو دارد که خیار فسخ داره و میتونه این دارو رو که به داروخونه فروخته این معامله رو فسخ کنه و دارو رو پس بگیره. این نظر کسی مثل شهید اول که میگه شرط در ضمن عقد وجوب وفا دارد، اما وجوب وفایش وضعیه نه تکلیفی. بعضی ها میگن که نه، وجوب وفا تکلیفی داره. بعضی ها میگوین دوتاش، هم تکلیفی هم وضعی. اینم که روشنه که باید فرق بگذاریم بین شرط فعل و شرط نتیجه. در شرط نتیجه دیگه بحث وجوب وفا و این حرف اصلا پیش نمی آید. کسی که مثلا میگه من این کتابو به شما میفروشم به شرط اینکه من وکیل شما باشم، این دیگه خواهمی که فروخت خود به خود این وکیل شد دیگه، وکیل کردن معنا نداره که بخوایم بگیم که وجوب تکلیفی داره یا وجوب وضعی. اصلا این حرفا پیش نمیاد. کسی بگه این کتاب میفروشم به شما به شرط اینکه اون عبای شما مال من باشد، این میشه شرط نتیجه. اینجاها اصلا بحث این که عمل به شرط واجب است تکلیفا یا وضعا، اصلا این بحثا پیش نمیاد. این بحثا در جایی پیش میاد که اون شرط شرط فعل باشه، یعنی بگه این کتاب میفروشم به شرط این که این عبا رو به من بدهید یا من رو وکیل بکنید، اینو میگیم شرط فعل. اینجا بعضی ها میگوین که ظاهر حدیث المؤمنون عند شروطهم ظاهرش اینه که یعنی شرط هم وجوب وفاء تکلیفی داره هم وجوب وفاء وضعی، یعنی اینکه اگر که به این شرط عمل نکرد گناه کرده، یعنی این داروخونه اگر که این دارو رو گرونتر از اون قیمت فروخ گناه کرده، این وجوب وفاء تکلیفی. وجوب وفاء وضعی هم داره. وجوب وفاء وضعیش این نیست که یعنی اگر که عمل به شرط نکرد معامله دوم باطله ها، بلکه به این معناست که دولت خیار فسخ داره، میتونه معامله شما رو فسخ کنه، دارو رو پس بگیره. نه نمیشه. بله اون قانون اعتبار خودشو داره دان. یعنی دولت هم میتونه طبق اون قانون الزام بکنه، اما این دیگه بس حکومت، بس حکم شرعی نیست. نتیجه نه نه من یه وقت اینجوری میگه، میگه این را میفروشم به شرط این که شما که من در این معامله خیار داشته باشم، میشه شرط نتیجه. یه وقت میگه که به شرط این که شما من را وکیل بکنید در اعمال خیار خودتان، اینو میگیم شرط فعل. اونجایی که گفت من خیار داشته باشم میشه نتیجه، اونجایی که میگه خیار بم بدهید میشه شرط فعل. پس گفتیم که بعضی ها میگویند که هم وجوب تکلیفی داره هم وجوب وضعی. به عبارت دیگر هر کسی که بگوید المؤمنون عند شروطهم دلالت میکند بر وجوب تکلیفی، یعنی مکلف است این نونوایی که گرونتر نفروشد، اگر که از این شرط تخلف کرد، تخلف از واجب کرده. هر تخلف از واجبی هم حق اجبار برای حاکم وجود دارد. یعنی حاکم شهر میتونه بیاد بگه که من مجبور میکنم شلاق میذارم بالا سر این نونوایی که گرانتر از این مقدار نفروشد. ولی اگر کسی گفت که نه، وجوب تکلیفی استفاده نمیشه، این حق اجبارم دیگه وجود نداره. خلاصه اینه دیگه رو مبناهای مختلف در بحث احکام شروط. این حالا این مسئله که تا اینجا گفتم، اینا همه مقدمه شد برای مسئله که فردا میخوام روی موازعه عرض کنم. اینا مقدمه اون مسئله ارزان فروشی. صلی الله علی محمد و آله طاهره. اگر که مثلا این معاملات مردم بر اساس ضوابط شرع نباشه، خب باید بگیم این معاملات باطله. مگر این که به هر حال بگید که بی نیست، نمیدونم مصالحه هست، فلانه، این چیزا رو بگه. ترازی ترازی مالکیه و ترازی شرعی نیست، ولذا این ترازی اعتبار نداره. یک کسی پول یه نفر رو گذاشته بود توی یه پاکت و اونم خبر نداشت که این پاکت توش پوله، پولو او رو داد به اون شخص، بعد بهش گفت پاکتو بده به من و پاکتو از او گرفت. خب این علا خودش با رضایت پاکتو داد، اما نمیدونست که تو پاکت چیه، که این حتما حرام دیگه. خیلی خوب. صلی الله علی محمد.